اجمعین، غائث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الابرار الاخيار سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه 230 نهج البلاغه عباراتی دارن، عبارات بسیار درس آموزی است برای همه ما. حضرت می فرمایند ان تقوی الله مفتاح السداد، تقوای الهی کلید هر درب بسته است، مفتاح السداد و ذخیره معاد. در دنیا هر درب بسته ای با کلید تقوا باز میشه و ذخیره معاد. تقوا توشه آخرت انسان و عتق من کل ملکه، آزادسازی انسان از هر نوع بردگی صرفا با ابزار تقوا دست یافتنی خواهد شد. و نجاتون من کل هلکه، مهالکی که فراروی انسان هست، چالش ها، دره های عمیقی که فراروی ماست. حضرت می فرماید هر کس بخواد از این دره های عمیق، از این گرداب های هولناک زندگی نجات پیدا کنم، باید به دستگیره تقوا چنگ بزنه. و ها ینجه الطالب و ینجه الحارب و تنال الرقائب. به وسیله تقواست که فرد تلاشگر به موفقیت دست پیدا میکنه و کسی که بخواد از گناه فاصله بگیره چاره ای جز پناه بردن به دژ مستحکم تقوا ندارد. و تنال الرقائب، به وسیله تقوا انسان به آرزوهای خودش، آمال خودش خواهد رسید. این وصیت امیر علیه السلام هست در خطبه 230. اما در خطبه اول بحثی رو کوتاه سعی میکنم اشاراتی داشته باشم. ما ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم. ماه مبارک رمضان برای تک تک ما دستاوردهایی داشت. از جمله دستاوردهای ماه مبارک رمضان سلطه انسان بر تمنیات و امیال و آرزوها و همچنین سلطه انسان بر اراده خودش هست. اینکه آدمی مالک اراده خودش بشه، علی‌رغم اینکه اختیار داشت، میتوانست بیاشامد، میتوانست غذا بخوره، میتوانست سایر مفترات رو انجام بده، اما اراده کرد 30 روز روزه ماه مبارک رمضان، از صومم جنه، سپر محکمی شد این روزه در مقابل سایر تمنیات و اجازه نداد انسان ارادش سست بشه و باعث استحکام اراده انسان شد. خب این دستاورد رو باید حفظ کرد، دستاورد بسیار مهمی است، اینو باید تقویت کرد، باید این دستاورد رو نگه داشت. اگر کسی تلاشی بکنه، کوششی بکنه و نگاهداری نکنه از ثمره تا تلاشم خودش کلتی نغزت قزلا، مثل اون پیرزنیست که تلاش کرد و به اسلام پنبه رو تبدیل به نخ کرد، ولی دوباره اینها رو از هم شکافت و که انلم یکون، این که حتما کار لغو و بیهوده است. انسان نباید بعد از ماه مبارک رمضان کلتی نغزت قزلها باشه. خب این دستاورد یه اشاره، من مقدمتا یه اشاره میکنم و بعد ببینیم چه باید بکنیم که دستاورد، عرض کردم یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضان که این استحکام اراده و استقامت اراده است، این رو ما بتونیم حفظ کنیم بعد از ماه مبارک رمضان. مقدمه‌ای که عرض کنم اینه، انسان معمولا خیال خودش رو نمیتونه کنترل کنه. نه انسان ها اینطوری ها، نه همه این گونه نیستن. به تعبیری که در اون روایت هست، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، حضرت می فرمان مثل القلب که مثل ریشت فی الفلات تعلقت فی اصل شجرت یغلب هر ریح غهر البت. گاه دیدید تو بیابون شما حرکت میکنید، یک رشته نخی به یک درخت بیابانی گیر، به یک خار گیر کرده، باد میاد این رشته نخ از این سوی به اون سوی در حرکته، گاه این طرف میفته این رشته نخ، گاه اون طرف. اختیار این رشته نخ از خودش نداره. دیدید تو بیابون گاه انسان رو میبینه که مثل ریشت، گاه یک بال مرغی، یک بال پرندهی میبینی شما گیر کرده به این خار یا به این درخت، باد میوزد و اندک نسیمی زیر و رو میشه، این از این طرف به اون طرف. حضرت میگه دل انسان اینطوریست. بسیار از افراد مالک دل خود نیستن، مالک خیال خود نیستن، نه مالک واردات دل خود هستن، نه مالک صادرات که از دل و خیال اونها منشعب میشه، مالک هیچ کدوم نیستن. تعبیری باز در قرآن هست میفرماید که ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم، سوره مبارکه انعام 31 میگه این شیاطین مالک اراده برخی هستن، لیوهون الى اولیائهم، اونها رو مدیریت میکنن، اراده اونها دست دیگری است، مدیر خیال اونها فرد دیگری است. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن افیم، سوره مبارکه شعرا 26 میفرماید بعضی اینطورن، یعنی خیال مالک خیال، مالک اراده خود نیستن، این کلیت نداره. هرچند افرادی که این گونه هستن به اصطلاح فراوانن، اما کلیت نداره. اون روایت بسیار جالب رو از زین العابدین علیه السلام همه شنیدیم، بارها و بارها حضرت در حال نماز بودن، بچه افتاد دست شکست، فریاد سر و صدا، شیون قوغا در خانه، نماز حضرت تمام شد، حضرت فرمودن من متوجه این مسئله نشدن. ببینید این زین العابدین علیه السلام مالک خیال خودش هست، مالک خیال خود. اشکوم الیک یا الهی وسوستم نفسی، در صحیفه سجاده دعای 51 حضرت می فرماید خدایا من به تو شکایت می کنم از این که مالک اراده خودم نیستم، وسوست نفسی، هر کجا این مرغ خیال من پرواز می کنه، روی هر بامی می نشینه. گاه انسان نماز می کنه، ابتدا تا انتهای نماز از تکبیر تا سلام، مرغ دلش از این سوی به اون سوی، از این سوی به اون سوی. یکی از ثمرات روزه که در اون روایت هم ابتدا عرض کردم اینه، روزه جنه است، سپره، سپریست در مقابل این اراده های مختلف، خیالات گوناگون، تفکرات رنگ به رنگ که لحظه به لحظه به انسان هجوم میاره. روزه این اراده رو محکم میکنه، مستحکم میکنه. خب این یکی از دستاوردهای روزه است. این دستاورد رو باید حفظ کرد، این دستاورد رو باید پاسداری کرد، پاسبانی کرد. نباید اجازه داد این دستاورد به راحتی از دست انسان خارج بشه. در بسیار از آیات و روایات هم به این مسئله اشاره شده، اگر جایی گوهری، گوهر معنوی یا یک خصلت نفسانی یا یک اعتقاد راسخ گیر شما اومد، این رو باید پاسبانی کنید ازش. نباید اجازه بدید به راحتی این گوهر از کف شما ربوده بشه. اصلا استقامت معناش همینه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. سوره مبارک هود 112، معنای استقامت همینه، یعنی ثابت انسان باقی بمونه. اجازه نده گوهری که به سختی به دست آورده، رنج کشیده، عرق ریخته، خون دل خورده، زحمت کشیده، این رو به راحتی از کف او ببرن. و الله استقام و علی الطریقه لاسقیناکم ما ان قدقا. فرمود اگر ثابت ببونید، رنگ برنگ نشید، یعنی اراده خود رو در اختیار دیگران قرار ندید، اون تنبادی که در بیابان زندگی انسان میوزه، اگر مانند اون نخ که عرض کردم اراده آدمی در اسیر اون تنباد بشه از این سوی به اون سوی، بدون شک ضرر کرده و خسارت برده. خب چه کنیم این دستاورد حفظ بشه؟ یکی دوتا عامل برای این مسئله رو از با استمداد از آیات شریف قرآن کریم خدمتون عرض میکنم. یکی از مواردی که و یکی از عواملی که باعث میشه که ما به راحتی ثروت معنوی که به دست آوردیم از دست بدیم، عهد شکنی است. سوره مبارکه مائده آیه 52 و 53. برادران عزیز، خواهران ارجمند، ما در ماه رمضان شبهای قدر با خدای متعال عهد بستیم، عهد بستیم دیگه نزدیک به گناه نشیم. در شب قدر عهد بستیم که فاصله گذاری کنیم، مرزبندی کنیم بین خودمون و امیال نفسانی. عهد بستیم که در حریمی که خدای متعال اونجا رو حرام کرده در اونجا وارد نشیم. فرمود عهد شکنی نکنید. اگر کسی عهد شکنی بکنه، یکی از عواملی که باعث میشه دستاورد روزه که به یکیش اشاره کردم از کف انسان ربوده بشه، عهد شکنی است. سوره مبارکه مائده 52 و 53 میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. تا میرسه به اینجا و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم. عده یادن عهد بستن با مسلمان ها، پیمان بستن، قسم محکم هم خوردن که در بزنگاه ما به شما کمک میکنیم، اما متاسفانه سر موقع به عهد خود وفادار نبودن. قرآن در مورد اینها میفرماید که اینها کسانی هستند که به راحتی پشت پا زدن به ذخیره ای که فراهم کردن، به توشه ای که برگرفتن. حبطت اعمالهم و اصبحهم خاسرین. اینها متاسفانه این آبی که در یک کاسه است، شما کاسه رو بر میگردین، آب فرو میریزه روی زمین و باطل میشه. این انبان اعمالشون منقلب شد، فرو ریخ، همه رو از دست دادن، کف اونها خالی شد، دست اونها خالی شد. عهد شکنی. حالا عهد شکنی گاه عهدی است که انسان با خدای متعال بسته، پرجه نیست. گاه عهدی که با مردم بسته، گاه عهدی که با امام جامعه بسته، گاه عهدی که با همکاران خودش بسته، عهدی که با مردم بسته، عهدی که با مردم بسته. فردی که اداره میره بالاخره تعهداتی در مقابل مردم داره. اگه کار مردم رو راه نیندازه، کار مردم رو گره به کار مردم بیندازه، مردم رو امروز و فردا بکنه، اینا همه از مصادیق عهدشکنی است. یکی از عواملی که باعث میشه انسان خدایی نکرده دستش خالی بشه از دستاوردهایی که در این ماه، ماه شریف، ماه مبارک رمضان به دست آورد، عهدشکنی است. عامل دوم میفرماد هر کس بیاد در مقابل اولیاء الهی سفارایی کنه. سفارایی در مقابل اولیاء الهی باعث میشه انسان همه گذشتش تباه بشه، نابود بشه، انبان اعمالش آتش بگیرن، چیزی جز مشتی خاکستر برای او باقی نمانه. سوره مبارکه آل عمران 21-22 میفرماید ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. از جمله اموری که باعث میشه خدای نکرده این همه تلاش، کوشش، زحمت، شب زنده داری ها، ختم قرآن ها، قرآن به سر گرفتن ها، روزه ها، نماز، صدقه، حج، جهاد، خمس، زکات، همه اینها نابود بشه، اینی که انسان حالا خدای نکرده در مقابل اولیاء الهی یا کسانی که علمدار عدالت در جامعه هستند در مقابل اینها سفارایی کنه، مقابل اینها بیسته، مقابل اینها بیسته، کاری کنه نعوذ بالله حرکت اینها سست بشه، حرکت اینها کند بشه. این باعث میشه که این دستاورد ماه مبارک به راحتی از کف انسان ربوده بشه. سوم، بی ادبی نسبت به خوبان. بی ادبی، کسی خدای نکرده دیدی گاهی از اوقات بعضی ها میگن خب من میرم به خودشم میگم، خیلی هم تصور میکنه شجاعه، این تحوره، این که شجاعت نیست، که مرز لطیفی است بین تحور و شجاعت، متوجه نیست طرف تحور کجاست، شجاعت کجاست. اگر کسی نسبت به مؤمنین، متدینین، اگر کسی نسبت به افراد نیک سیرت بی ادبی کرد، بی ادبی، بی ادبی لسانی، حتی تندروی کرد، تندی کرد، در حرف زدن آداب سخن گفتن رو رعایت نکرد، می‌فرماید همه انبان او خالی میشه. این کیسه ای که پر کرده که به زحمت ابتدا میشد بلند کنی، این کیسه روز مبادا، اون روزی که نیاز داره انسان، توهی توهیست. هر چه نگاه میکنه کف کیسه، دست میکشه کف کیسه، چیزی در این کیسه نیست، در این کیف چیزی باقی نمانده. سوره مبارکه حجرات آیه 2، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم. مراقب باشید، میفرماید میگه اگر آمدید با صدای بلند، حالا این توهین هم نیست، آمدید خدمت رسول مکرم اسلام با صدای بلند شروع کرد حرف زدن، میگه حرفم که منطقی است برادر من، اینجا قرآن نفرموده حرفت منطقی است یا غیر منطقی، میگه حق که با منه، اینجا نفرموده حق با شماست یا حق با شما نیست. نوع رعایت حریم اولیاء الهی باعث میشه انسان اون انبانی که عرض کردم، اون نوری که در ماه مبارک رمضان کسب کرد، این امتیاز برجسته‌ای که کسب کرد، تسلط بر اراده، این سلطه بر اراده که از صوم و جنه، این رعایت ادب باعث میشه اینو حفظ کنه انسان. و خدای نکرده اگر نعوذ بالله ادب رو رعایت نکرد در مقابل اولیاء الهی، این بی ادبی در مقابل اونها، عدم رعایت حریم، رعایت جایگاه رو نکردن، رعایت موقعیت رو نکردن، حالا اون که عرض کردم حرف حق هم بزنه، بحث این نیست که حرف حق میزنه حرف غیر حق، مستدل هست سخنش یا مستدل نیست، بحث این نیست. اینجا میفرماید با صدای بلند صحبت کردن، فریاد زدن بلند بلند، مثل اینکه با دیگران صحبت میکنه که انه مثلا با فرزندش، که انه با همکارش، که انه با رفیقش، اینجا هم همینطور صحبت بکنه، میفرماد لا تشهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. و آخرین جمله‌ای که اینجا عرض میکنم، عامل چهارمی که باعث از دست رفتن ذخیره انسان در ماه مبارک رمضان میشه، اینه که خدای نکرده در تنعمات اونقدر قوطه بخوره، در استفاده از مادیات اونقدر قوطه بخوره، از همه چیز غافل بشه، از همه چیز و همه کس غافل بشه، از همه چیز. سوره مبارکه توبه آیه 69، من حالا آیم مفصله، فقط این قسمت رو عرض میکنم. فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خذتم كالذين خاضوا. بعد در پایان میفرماد اینه که اینطور وارد سیاه چاله دنیا شدن و حد یقفی هم در استفاده از این سیاه چاله نداشتن، وارد این دریای اقیانوس شور دنیا شد و هرچه خورد سیر نشد. میفرماد اینا که اینطور قوطه میخورن، اینا حواسشون جمع باشه، ممکنه که هبتت اعمالهم، ممکنه که هرچه به دست آوردن رو از دست بدن. این جرقه ایست که به انبان بنزین اونها میخوره و همه را یک جا میسوزونه، همه را یک جا. باید خیلی مراقب باشیم، از خدای متعال بخواییم که خدایا این نوری که در ماه مبارک رمضان نصیب ما کردی، این توفیقاتی که در این ماه شریف به ما هبه کردی و اعطا کردی، خدایا این نور را، این توفیقات را که یکی از اونها عرض کردم کنترل اراده است، کنترل خیال، مرغ خیال رو انسان بتونه در قفس نگاه داره، مرغ اندیشه رو بتونه بر او سلطه پیدا کنه، این اندیشه انسان همه جا پرواز نکنه، در هر کوی و برزنی، در هر کوی و برزنی سرک نکشه، انسان به او مسلط بشه، او رو در قفس بکنه، او رو در قفس بکنه. خیلی از اولیا اینطور بودن، خیلی ها. و اگر کسی این توفیق رو پیدا کرد، باید به او صدها آفرین گفت و هزاران آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نستهدیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالهدى و دین الحق ونصلي ونسلم على علي أمير المؤمنين وخير الوسيين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الروى المرتضى ومحمد ابن علي التقي وعلي ابن محمد النقي الهادي والحسن ابن علي الأسكري والخلف الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى. عرض کردیم روزه ماه مبارک رمضان توفیق تسلط بر خیال و اراده را به انسان عنایت میکنه. در نامه 45 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام این گونه می فرماید. ببینید این علی است، علی مالک خودشه، مالک خودشه. او خدو انداخت بر روی علی، اما آیا امیر المؤمنین مقابله به مصر کرد؟ به هیچ وجه، مالک خودشه. حالا ببینید در این نامه 45 می فرماید انما هی نفسی عروضها به تقوا، که من نفس اماره خودم رو با تقوا ریاضت دادم، اونقدر ریاضت دادم تا اینکه تقوا ملکه من شد. چرا رفتم سراغ تقوا و نفس خودم رو با تقوا ریاضت دادم؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، برای اینکه روز قیامت اونجا ایمان باشم از عذاب الهی. و تثبت علی جوانب المزلق، اونجایی که همه می لغزن، گردنه ایست که همه سر می خورن، یه اونجا گام هم استوار باشه. بعد میگه من اراده خود رو مدیریت کردم. می فرماید اگر من می خواستم، لو شئتو، اگر می خواستم لحدده تو طریق الی مصفا هذا الاصل، از بهترین اصل های دنیا می توانستم استفاده کنم. و لباب هذا القم، اگر می خواستم برای من از مغز گندم، نه خود گندم، مغز گندم نان تهیه می کردن. اگر می خواستم و نسائج هذا القز، اگر می خواستم از بافته های ابریشمین برای من لباس تهیه می کردن. علی اراده خود رو مدیریت کرد. ولیکن حیحات ایق لبنی هوای، من اراده خود رو مدیریت کردم، من ریاضت کشیدم با این عبادات. حیحات ایق لبنی هوای و یقودنی جشعی الى تغیر الاطعمه، من اجازه ندادم حرص و طمع مرا به سمت استفاده از این تنعمات سوق بده، من اجازه ندادم. این امیر المؤمنین، تقوا یعنی این. اصلا این که گفتن ثمره روز تقواست، یعنی انسان به اینجا برسه. ثمره روز تقواست، یعنی انسان به اینجا برسه. خب در این خطبه چند نکته را تذکر بدم. خب بحث ما این بود، ما باید مدیریت اراده بکنیم در خطبه اول. حالا اون در حوزه مسائل شخصی بود. در حوزه مسائل اجتماعی هم امروز جنگ اراده هاست. جنگ اراده هاست. باید در اینجا هم با یک اراده مستحکم مراقب باشیم، شبیخون نخوریم. برادران عزیز، دنیای امروز دنیای عجیبی است. در قرن 18 و 19 این اروپایی ها که می آمدن در کشورهای آفریقایی برای اینکه برده به اسلام از اینجا برده بگیرن، بردگان رو اسیر کنن، سیاهان رو برده بگیرن و اینها رو بفرستن اروپا، اینا رو ابتدا برای اینکه آموزش بدن به تعبیر خودشون سازگار کنن، اینا رو در یک سلسله زندان ها اینها رو محبوس میکردن. این زندان ها یک زندان های مدوری بود، دایره شکل، به نحوی که نگاهبان زندان همه زوایای این زندان رو میتونست ببینه. بنده در کشور قنا نمونه از این زندان‌های مخوف رو، واقعا مخوفه، عجیبه واقعا، یعنی واقعا انسان واردش میشه، ترس تمام وجود انسان رو میگیره. که اونجا میبرن نبی اقیانوس سوار میکردن با کشتی، اینکه چطور از زندان رو میبردن اصلا وحشتناکه. بعد از سالها که از اون زمان گذشته به این زندان ها میگفتن پانو پتیکون، اینا به این زندان ها. امروز فضای دنیا یک فضای این چنینی نیست، فضای ذهنی مردم دنیا. شاید از جسمی مردم رو داخل اون زندان ها اسیر نکنن و حبس نکنن، اما حقیقت اینه با یک عملیات پیچیده که خودشون اسمشو گذاشتن عملیات مرغ مقلد. عملیات مرغ مقلد یعنی ما در امور مرتبط با شناخت مردم دستکاری کنیم، با دستکاری رسانه‌ای کاری بکنیم اینها ارادهشون یک اراده متزلزل و سست بشه، یک اراده سست و متزلزل. اتاقهای کشورهای دنیا تبدیل شدن امروز به یک سلسله اتاق. دیدید تو بعضی از به اصطلاح مجموعه های هنری اتاق پژواک هست. همه کشورهای دنیا امروز تبدیل به این اتاقهای پژواک شدن، یعنی بازخورد اطلاعاتی که اونها در این اتاقها انشاء میکنن، بازخوردش در ذهن و مغز انسان پیوسته پژواک داره، پیوسته افراد رو از نظر روانشناختی طبقه بندی کردن، همه افراد مختلف رو. امروز عوام فریبی پیچیده‌تر از گذشته است. عوام فریبی امروز یک نوع عوام فریبی هوشمنده، عوام فریبی هوشمند. انحطاطی که امروز وجود داره یک نوع انحطاط کاملا هدفمند در حوزه فکر و اندیشه و قلب و اعتقاد. فقط و فقط در بعضی از کشورها، حتی در کشور خودمونم میانگین گرفتن، حالا بعضی از افراد بیش از 1000 بار این صفحه موبایل خود رو در روز طرف لمس میکنه، بیش از 1000 بار، برای اینکه اطلاعات مختلف رو یا از این طرف اون طرف میاد اینها رو چک کنه. برادران عزیز، خواهران ارجمند، در این فضا که عرض کردم عین یک زندان مدوره، پیوسته از اون نگاهبان که امپراتوری رسانی دشمنه، پیوسته تمام زوایای ذهن و دل و قلب و حتی عاطفه ما را زیر نظر داره. باید در این فضا مراقب باشیم، اسیر اراده دشمن قرار نگیریم، اسیر اراده اونها نشیم. این اسیر اراده اونها شدن در ابعاد مختلفه، بخشش بخش جهانیه. در حوزه تحلیل مسائل جهانی دقت کنیم، اسیر نشیم. الان در جنگ روسیه و اوکراین شما ببینید تحلیل‌های غلطی که گاهی از وقت گوشه و کنار پمپاژ میشه. خب همون کسانی که این جنگ رو ایجاد کردن و خواهان ادامه این جنگن، دیدید برای کشتگان جنگ مویه میکنن، گریه میکنن، اشک تمساح میریزن، خود میکشی و خود تعزیه میخوانی، اجازه هم نمیدن کسی فکر کنه خب چه کسی این جنگ رو برافروخت، چه کسی باعث کشته شدن این همه انسان بیگناه این طرف و اون طرف شد، اجازه نمیدن. هم در حوزه تحلیل مسائل کلان جهانی باید مراقبت کنیم، مواظب باشیم، اسیر نشیم. گاهی از اوقات با یک ابزار به نام ترس ما را اسیر میکنن. این مجله فارین پالیسیز و این آقای دنیس رایس، دنیس رایس مشاور ویژه هم بوش بود هم اوباما، به صراحت دنیس رایس اینطور میگه ما باید وقتی مقابله میکنیم با یک ملت باید اونها رو بترسانیم تا ارادهشون سست بشه، به صراحت اینو بیان میکنه. بعد اسم ایران رو میبره و صریحا اینطور میگه، میگه مشکل آنجاست که ایران امروز از تهدید آمریکا نمیترسه، ما باید با ارعاب از تهران امتیاز گیری کنیم، هم در مسائل هسته‌ای هم در مسائل منطقه‌ای. این بحث اینه، یعنی اونها دنبال اینن در مسائل عام و جهانی و بین المللی اراده ما رو سست کنن، هم در حوزه مسائل منطقه‌ای. در اینجا باید مراقب باشیم، اینجا هم باز اسیر بازی دشمن قرار نگیریم. برادران عزیز شما دیدید، و خواهران ارجمند، نمازگزاران محترم، شما دیدید این سالها با تحریک احساسات یک زمانی صدام به کویت حمله کرد، یه عده‌ای توی این کشور میگفتن امروز صدام خالد بن ولیده، باید بریم به او کمک کنیم، احساسی شدن. باید مراقب باشید، یک باره که این ماشین رسانه‌ای حرکت میکنه احساسات ما را عواطف ما را مدیریت میکنن و اجازه نمیدن ما دقیق مسائل رو رصد کنیم. اگر نبود مدیریت داهیانه مقام معظم رهبری برای ما چه چالشی اینو ایجاد میکردن؟ آمریکایی ها به افغانستان حمله کردن 20 اندی سال پیش، همون زمان باز گفتم ما باید بریم کمک به اصطلاح افغان ها با آمریکا بجنگیم. خاطرون هست که اینا رو که فراموش نکردیم که احساسات در مسائل منطقی هم باید مراقب باشیم که ما مشکل مواجه نشیم، هم در حوزه مسائل داخلی، در حوزه مسائل داخلی هم اینجا باید باز مراقبت کرد که اراده ما رو مدیریت نکنن، مسائل اهم جای خود رو به مسائل مهم نده. روشن اهم اولویت داره، مهم در مرتبه دومه. بسیاری از اوقات ببینید برخی اسیر این بازی شدن، در نقشه دیگران بازی کردن، تفاوت اهم و مهم رو تشخیص ندادن. باید تو این حوزه هم دقت بشه که خدای نکرده ما اسیر نشیم. حالا من مصادیقی را یادداشت کرده بودم چون فرجه و فرصت نیست، به همین اندازه این بخش رو اکتفا میکنم. نکته دوم در این خطبه، در چند روز گذشته این برادر عزیز جناب آقای نادر طالب‌زاده فوت شد. خب به نظرم زندگی ایشون میتونه برای ما درس آموز باشه از جهات متعدد. نادر اون طرف بود، یخرج الحی من المیت، آمریکا بود، اصلا رفته بود اونجا زندگی کنه، ولی دست هدایت الهی او رو از اونجا کشون آمد ایران. نادر سیاسی بود اما سیاست زده نبود. نادر به انقلاب و ولایت با همه وجود عشق می‌ورزید، ولی وابستگی حزبی گروهی به هیچ وجه نداشت. نادر از یک طبقه مرفه بود که زندگی خوش خود را رها کرد، پشت پا زد، مثل شهید چمران پشت پا زد به همه این تنعمات، آمد برای خدمت به نظام اسلام. نادر پدرش تیمسار بود، بعد از انقلاب اموال اونها رو، هم اموال خودش رو، هم اموال پدرش رو، هم اموال فراوان مادرش مصادره شد. بعضی دیدید به محض اینکه یک گوشه اسکناسشون تا میشه، پوری به نظام و انقلاب و شهدا و همه چیز پشت پا میزنن. نادر اینجور نبود، همه رو ازش گرفتن اما راه رو تشخیص داد، راه رو تشخیص داد، دچار خطا نشد، دچار خطا نشد. نادر برای مأموریت خودش مرز نمی‌شناخت. یک روز لبنان بود، یک روز بوسنی، یک روز جبهه‌های جنوب، یک روز سوریه. دیدید دیگه شما، دیدیم و دیدید. نادر افشا کننده اقواگران و دزدان اندیشه بود. در فتنه 88 جانانه میدان آمد و فتنگران رو رسوا کرد. نادر مشت استکبار رو باز کرد. در قصه تسخیر لانه جاسوسی، مستندهایی که اینجا ایشون به اصطلاح تهیه کرد و زحمت کشید، عرق ریخت مستندهایی که ساخت، چقدر توانست روشنگری کنه. هنرمند متعهد یعنی این. خدای متعال امثال اینها رو که فراوان هم هستن انشاءالله روز به روز بیش از بیش فراوانتر بکنه انشاءالله، و به همه ما هم توفیق بده از این هنرمندان انقلابی و برجسته انشاءالله تجلیل کنیم. خب مطلب بعدی، من تشکر میکنم به خاطر راهپیمایی روز قدس. روز قدس فراموش نخواهد شد، هرچند در بعضی از کشورها روز قدس خونی داشتیم. در نیجریه تظاهرات مردم رو به خاک و خون کشیدن، حالی مردم مستحکم ایستادن، مردم با اراده، شیعه با اراده مستحکم ایستاد. داعش در ماه مبارک رمضان خودشون اعلام کردن، بیانیه دادن، بیش از 430 نفر به شهادت رسوندن، اما نتوانست در اراده مصمم خداجویانی که در جای جای کشورهای اسلامی زندگی میکنن و اقدام جهادی میکنن، نتوانست در اراده اونها خلالی ایجاد کنه. با اینکه آتش فشانی از خون و خونریزی را انداختن، مردم آمدن تا بگوین انشاءالله روزی نابودی اسرائیل رو جشن خواهیم گرفت انشاءالله. چند تذکرم در پایان عرض میکنم. تذکر اول در رابطه با گرانی هایی است که روزها باش دست و پنجه نرم میکنیم. توقع ما اینه که دولت محترم این بخش رو مدیریت کنه، سریعترم باید مدیریت کنه، نباید اجازه بدن زمان از دست بره. گام ها رو بلندتر و محکمتر انشاءالله بردارن. در بیان تصمیمات هم در تصمیم گیریم سریع دقیق و هم در بیان تصمیمات حتما مسائل رو با مردم سریع در میون بگذارن. از بدنه کارشناس کشور در حوزه های اقتصادی از همه مشورت گیری کنن و تصمیماتی قاطع باشه و جدی و علمی که خدای نکرده به مردم آسیب وارد نشه. واقعیت اینه بخش های از مردم امروز به سختی زندگی خود رو اداره میکنن. در تصمیمات باید فقرا رو در نظر گرفت. اگر در عبادت وقتی امیرالمؤمنین رو حضرت فرستاد یمن، مأموریت داد به یمن، فرمود علی جان اونجا که میری سل بهم که صلات از افهم، در تصمیمات اقتصادی فقیرترین ضعیفترین مردم رو باید در نظر گرفت. همه مردم شمال شهرنشین نیستن. این گونه نیست که برخی با یک تصمیم گران شدن فلان جنس زندگیشون دچار تلاطم نشه. گاهی از اوقات با افزایش اندکی قیمت بازنشسته ای که یک حقوق ثابت داره، بیمار هم هست، نوه داره، نتیجه داره و رفت و آمد زیاد هست و آبرومند، این زندگیش دچار تلاطم میشه. امیدوارم تو این زمینه تصمیماتی که گرفته میشه در دولت تصمیمات دقیق، جدی و سریعتر هم برای مقابله با این موج گرانی به میدان بیان. مجلس هم آمادگی داره، ما به اونها اعلام کردیم. اگر جایی واقعا خلأ قانونی است بفرمایید، ما شبانه جلسه میزنیم فوری مشکل رو حل میکنیم، ولی واقعیت اینه ما خلأ قانونی تو این بخش نداریم. باید اقدام، اونم اقدام جهادی در این میدان برای مدیریت این مسئله. نکته دوم، تذکر دوم، سالهاست در این شهر بحث یکی از خواسته های خانوم ها این پارک بانوان هست. کسانی که متولی هستن به دلیل اینکه مکرر به ما هم گفته میشه پس این چی شد، من خواهشم اینه زودتر پارک به یک فضایی باشه که خانوم هایی که حالا میخوان آزادی های ویژه‌ای داشته باشن اونجا برن، که بهانه هم از بعضی ها گرفته بشه. بعضی حالا با هزار بهانه کارهایی رو انجام بدن که انسان نمیتواند اصلا بیان کنه و شرمش میاد و خجالت میکشه، زبان انسان اصلا نمیچرخه. امیدوارم اینم زودتر مجموعه متولی در شهر که مشخص هم هست چه کسانی هستن، اینا انشالله بیان میدان. اینو سریعتر این تصمیم رو باید به فوریت، چون یکی از نیازهاست. اسلام دینی است که برای شادی مردم برنامه داره. مردم همونطور که به سایر مسائل نیاز دارن اینجا هم همینطور. ببینید اصلا یکی از مسائلی که امروز، مشکلاتی که امروز در کشور ما باش مواجهیم، افت بهره‌وری است، کاهش بهره‌وری است. اگر کسی شاد باشه بلا شک بهره‌وریش افزایش پیدا می‌کنه، منتها شادی حلال، نه هر نوع شادی، نه شادی به وسیله هر خلافی. این به شادی نمی، این کم من شهوت ساعت عورتت حزنن طویلا، این که شادی نیست که شما لحظه شاد باشی با گناه و بعد اون حزن طویل به تعبیر امیرالمومنین دامنتو بگیره تبعاتش. شادی حلال، اتفاقا اسلام مدافع شادی حلال هست. اینکه گفتن بخشی از عمر انسان برای تفریح، تفریح حلال برای همینه، برای که بهره‌وری در جامعه بالا بره. این هم نکته دوم. نکته سوم، این بحث حقابه است. من این رو از این تریبونم عرض میکنم، بله امسال نزولات آسمانی کم بوده، آبی پشت سطح هاست خب اندکه. تو پرانتز عرض بکنم ما هم باید حتما مدیریت کنیم مصرف رو. هر کدام از ما تو خونه شما خاطرون نرفته در محلات 30 سال 32 سال مشکل آب داشتیم ما، همه مناطق محلات. چند سالی سالا خدای متعال توفیق داده و این مشکل حل شده. نعمت بزرگی است، نعمت بزرگی است. بالاخره تا اندازه زیادی مشکل آب شرب در شهر و نیمور و روستاها حل شده. اما واقعیت اینه که علاوه بخشی از این آب شرب هم حق آب است، بخشش. اما واقعیت اینه که به اصطلاح امروز برخی از شهرهای بالادست مقداری از آب رو برای کشاورزی رها کردن، وسط 15 خردادم بخشی از آب رو رها کردن وسط رودخانه تو قمرود. شما وارد شهر قم میشید ببینید مردم کنار رودخانه نشستن و این آبی که میره از سد 15 خرداد برای تفرج اونجا نشستن. بس اینه، اگر آب هست خب برای همه باشه، اگر نیست برای همه نباشه. اینجور نباشه که بخشی از شهرها از این آب استفاده کنن، بخشی استفاده نکنن. ما از وزیر محترمم در سوال کردیم و پیگیر هستیم، همینجا هم اعلام میکنیم این مسئله رو هرچی سریعتر تعیین تکلیف بکنن و توضیح بدن مسئولین زیرب در این راستا. هفته معلمم بوده، حالا به اصطلاح 12 اردیبهشت، امروز هم که 16 هنوز به اصطلاح داخل هفته معلم هستیم. به نوبه خودم از یکایک معلمان ارجمندی که برای تقویت بنیادهای اعتقادی و علمی نسل آینده ما تلاش میکنن، از یکایک اونها تشکر میکنم. حقیقت آن است که ما قادر به تشکر از معلم و قادر به درک موقعیت و مقام معلم نیستیم و این هم تعارف نیست، این هم تعارف نیست، این یک واقعیتیست. البته در تصمیمات باید به نوعی هم رفتار بشه، کرامت این عزیزان انشاءالله حفظ بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.